سلام، من فرشاد اختریان هستم. به سومین قسمت از مسیر آفرین خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه که مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. لطفاً تا آخر همراه من باشید. امروز در سومین قسمت از مسیر آفرین یه مهمون ویژه داره. ایشون هم تحصیلات عالی دارن و هم یه کارآفرین سریالی هستن. داستان زندگیشون پر از نکات طلایی برای کارآفرینی. اینکه چطور شد مسیر زندگیش رو پیدا کردن و اولین کسب و کارشون رو با چقدر سرمایه شروع کردن و مهمتر از همه چه ایده هایی برای کارآفرینی در ایران آینده روشنی دارن، موضوعاتی که حتما ازشون خواهم پرسید. ایشون کسی نیست جز دکتر یوسفیان، کارآفرین سریالی. سلام آقای دکتر شمس‌الدین یوسفیان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام، ممنونم از دعوتتون. امیدوارم در پی اهدافتون براتون مفید باشم.
متشکرم. آقای دکتر، همین ابتدای کار از شما یه سوالی بکنم. به چه کسی میگن کارآفرین سریالی و چی شد که شما کارآفرین سریالی شدید؟
بله، واقعیتش اینه که من اصلا این اصطلاح رو نمی‌شناختم و اصلا نمی‌دونستم که همچین اصطلاحی هم تو دنیا هست. سریال انترپرنور.
درست.
من خودم همیشه روی هیجانات و علاقه‌های خودم دقیقاً کار می‌کردم. وقتی که اولین استارتاپم رو تقریباً شاید تو سال 1388 اولین استارتاپم رو زدم و خب به درآمد رسید. شاید مثلا بعد از یه سال به درآمد رسید. بعد دوم استارتاپم رو تو سال 1390 تقریبا زدم که ایران تایپیسته. اونم خب به درآمد رسید. بعد از 2-3 سال احساس کردم که زندگیم از حالت هیجانی خارج شده و زندگیم خیلی روتین شده، چون من خیلی تو سیستم سازی قویم. یعنی استارتاپ هایی که الان دارم هیچ کدومشون حضورشون فعالیتشون به وجود من وابسته نیست. یعنی همه اینها مدیرای خودشون رو دارن و کاملا به صورت مستقل، حالا از من مشورت میگیرن ولی به صورت مستقل دارن فعالیت میکنن. من چیزی که فهمیدم این بود که بعضی مدتی که استارتاپی رو راه میندازم و سازمان براش طراحی میکنم، مثلا سیستمی داره مدیریت میشه میره جلو، یه خلایی دوباره تو زندگی ایجاد میشه و اصلا اون هیجانه توی زندگی من نیست و احساس میکنم زندگیم دیگه بدون هیجان شده و احساس نیاز میکردم که من باید یک استارتاپ جدیدی رو لانچ کنم. دقیقاً کارآفرین، بعدا رفتم سرچ کردم، حالا یه اصطلاحی به نام کارآفرین سریالی هست. نکته ای که وجود داره اینه که کارآفرینا رو کلا میشه حالا به چند دسته تقسیم کرد، ولی دو تا دستهشون اینه که یکیش کارآفرینه، میره دقیقاً کسب و کاری رو راه اندازی میکنه، کارآفرینی میکنه، ازش حالا در نهایت پول در میاد، سعی میکنه همون رو ارتقا ببخشه، درآمدش رو ببره بالا، افراد زیاد بیشتری رو توی اون سیستم دقیقاً شاغل کنه. و یکی دیگه از اون دسته کارآفرینا اینه که خیلی دوست دارن هی استارتاپ ها یا حالا کسب و کارهای پی در پی زیادی رو دقیقاً ایجاد کنن. شاید علاقه بیش از حد به هیجان لانچ استارتاپه. یعنی من وقتی یک استارتاپی رو شروع میکنم تا به درآمد برسه، تا براش یک سازمان طراحی کنم، انقدر اون یه تیکش برای من جذابه و به من لذت میده که من دوست دارم همیشه اینجا باشم، هیچ کار دیگه ای رو انجام ندم. مثلا شاید من الان تو ایران تایپیست بالغ بر 34,000 تا تایپیست و 14,000 تا مترجم، نمیدونم 30 تا پرسنل بیمه شده فقط تو این استارتاپ داریم، ولی چون دیگه کاملا خودش داره میره جلو و من قرار نیست کاری انجام بدم. من یه بخش آرندی براش تعریف کردم، نمیدونم پرسنل ها دارن هر کدوم وظیفه خودشون انجام میدن، سیستم با دقیقاً سازمانی که طراحی شده داره کاملا جدی جلو میره. خب من کجای این کارم؟ هیچ جا. وقتی هیچ جا نیستم خب چیکار کنم؟ فقط پول بگیرم زندگی کنم؟ خب یعنی چی اصلا؟ برای من این مفهوم نداره. به خاطر همین برای دقیقاً ارضا کردن اون هیجان خودم میرم مامی فود رو راه میندازم، بعدی که مثلا مامی فود رو راه انداختم میرم وکیل تلفنی رو راه میندازم. بعضی حالا وکیل تلفنی مثلا مدیرش که مثلا دکتر توکلیه، ایشون رو با قدرت اونجا رو مدیریت میکنه، کوفاندر منه، خب همه چیز اوکیه. خب من از اولم باهاش صحبت کردم که من تو آرندیشم، من سیستم وقتی لانچ شد من دیگه نیستم. اوکی چرا؟ چون به شدت علاقه‌مندم که هیجان توی هیجان لانچ استارتاپ باشم. بعدن که رفتم سرچ کردم دیدم این در حقیقت خصلت کارآفرینان سریالیه و با کارآفرین معمولی یه تفاوتی اینچنینی دارن.
آقای دکتر، شما اشاره کردید به اینکه علاقه بیش از حد به لانچ استارتاپ و یک نوع هیجان و ماجراجویی رو دارید دنبال میکنید.
دقیقاً.
حالا سوالم اینه که کارآفرینای سریالی چه نوع شخصیتی دارن؟ آیا اصلا این شخصیت اکتسابیه یا ذاتیه؟
خب این سوال رو تقریبا دارید از یه فرد مناسب میکنید، چون دکتری جنبه من دارم.
آره.
بحث وراثت و بحث ژن ها میاد و خیلی بحث پیچیده ایه. ببینید این صفات مولتی فاکتوریال هن، حالا من اگه اصطلاح ژنتیکیش رو بخوام بگم، یعنی صفاتی هن که ژنتیک و محیط توش تأثیر داره. هم مثلا شما الان یه بیماری هست به نام فرض کنید هموفیلی دیگه اصلا محیط تأثیر نداره، فقط ژنه، یه ژنی جهش داره این فرد بیمار. ولی یه بیماری مثل دیابت یا مثلا سرطان، اینها، حالا بعضی از سرطان ها، اینا هم بیس ژنتیک توشون موثره، هم بیس محیط در حقیقت توشون موثره. حالا اینا درصداشون متفاوته، یعنی یه صفتی مثل رنگ چشم کاملا 100% ژنتیکیه، یه صفتی نه، ممکنه مثلا 10% ژنتیکی باشه و 90% محیطی باشه. اینایی که دقیقاً هم ژنتیک و هم محیط توش موثره بهش میگن مولتی فاکتوریال. شخصیت افراد مولتی فاکتوریالی، یعنی هم بیس ژنتیک توش موثره و هم بیس محیط توش موثره. ولی من چیزی که خودم احساس میکنم، شاید مثلا 20% ژنتیک، یعنی بیس ژنتیک باید باشه. اگه بیس ژنتیک اصلا نباشه نمیشه، نه من فکر نمیکنم. ولی اگه بیس ژنتیک باشه و محیطش نباشه بازم نمیشه، یعنی شما باید بیس ژنتیک باشه، حالا محیطش وقتی هست میتونه در حقیقت این پتانسیل ها رو کنه. مثل اینکه مثلا سرطان ریه اگر سیگار بکشن، برای افرادی که بیس ژنتیکی مستعد دارن احتمال ابتلا به سرطان ریه رو میبره بالا، ولی حالا اون فردی که بیس ژنتیکی ابتلا به سرطان ریه رو نداره سیگار میکشه هیچ تفاوتی توش ایجاد نمیکنه. تقریبا شبیه اینه.
آقای دکتر، برای اینکه حالا یک کارآفرین سریالی بشیم از کجا باید شروع کنیم؟ اولین قدمش چیه؟
باید عاشق کارآفرینی باشی. یعنی مثلا اگه شما یه سیستمی طراحی کردی، خب یه استارتاپی رو داری شروع میکنی، اگر داری فکر میکنی که مثلا من میخوام یه استارتاپ بزنم که مثلا ماهی 10 میلیون 20 میلیون درآمد داشته باشم، تو اصلا کارآفرین نیستی. اگه داری اون ویوت اینه که من این استارتاپ رو میزنم، ببین اصلا خیلی از افرادی که من، حالا چون خیلی استارتاپ های زیادی رو کار کردم، تقریبا میگم خودم کارگاه شخصی شناسی هم دقیقاً، حالا درس میدم، اونم در پی تجربیات زیادی که از جلسات استخدام داشتم، بالغ بر 5000 جلسه استخدام، طرف میاد که استارتاپش رو، بیا استارتاپ تو به من بگو، میگه که استارتاپ من با نرم افزار فلان نوشتم، کدش رو اینجوری زدم، نمیدونم اینجوری دقیقاً دیتابیسمو اینجوری نوشتم، فلان کارو کردم. این اصلا کارآفرینی نیست، برنامه نویسه. یک فردی با شخصیت سی اومده داره از استارتاپ صحبت میکنه، این هیچ وقت کارآفرین نمیشه. وقتی شما میگی مثلا، وقتی از میپرسن استارتاپت چیه، میگی من استارتاپم 25 تا پرسنل بیمه شده داره. ببین الان شما از ایران تایپیس چیزی که از من بپرسید اینجوری میگم، میگم ایران تایپیس، نمیگم انقدر درآمد داره، نمیگم نویسی سایتم چیه، نمیگم تیم فنی این کارو کردن، نمیگم من باگی ندارم، میگم من 25 تا پرسنل بیمه شده دارم، 32000 تا تایپیس دارم، 14000 تا مترجم دارم. این حس کارآفرینیه. از کجا میاد؟ از عشق به کارآفرینی میاد. حالا پولم هست، پول در پسش میاد، ولی اون عشق به کارآفرینیه که باعث میشه سیستم موفق شه، باعث میشه تا 2 صبح کار کنی، صبح ساعت 6 باشی، دوباره تا 2 صبح کار کنی، جمعه نری، روز یک عید نداشته باشی، نمیدونم روز مهمونی نداشته باشی، هیچ چی نداشته باشی، فقط عاشق کارآفرینی باشی. خیلی سخته.
آی دکتر، کارآفرینای سریالی شکستم میخورن؟ بزرگترین شکستی که خود شما خوردید چی بوده؟
100%. ببینید، من ارشدانم، 1.5 سال به درآمد نرسید. 1.5 سال. خب من استارتاپی هم که داشتم رها کردم، مثلا سوال کنکور. من سال 1390 استارتاپ سوال کنکور رو زدم. خیلی از سوالای کنکور ارشد دکتری رو ما اومدیم اسکن کردیم تو سایت گذاشتیم، اون استارتاپ نگرفت اصلا. چرا نگرفت؟ چون اصلا کشور رفت به سمت بدون کنکور شدن. خب اصلا کسی نمیومد سوالای کنکور رو بخره. خب اون شکست خوردم. و خب میتونم تجربه‌ای که بگم اینه که شاید منی که مثلا چند تا استارتاپ زدم و موفق کردم، یه سری ایکس فاکتورایی تو من به وجود اومده که درصد شکست استارتاپ بعدیم رو کم میکنه، ولی انقدر زیاده عواملی که میتونه باعث شکست یک استارتاپ بشه که میتونم بگم این تجربیات فقط به من کمک میکنه شاید مثلا 30% یا 40% درصد شکست رو بیارم پایین. هر استارتاپ جدیدی که استارت میزنم احتمال شکستش باز دوباره وجود داره و اصلا اونه که هیجان داره، اونه که من دوست دارم بیام شروع کنم. وگرنه اگر قرار بود من خیلی راحت بیام یه استارتاپی رو بزنم و 100% موفق بشه، خلاصا دیگه هیجانی نداشت.
آقای دکتر، شما گفتید که سال 88 اولین استارتاپتون رو راه انداختید. خواهم ببینم اولین کارتون رو با چقدر سرمایه شروع کردید؟
0 تومن. شاید 600,000 تومن، شاید نمیدونم، شاید 500 یا 300 هزار. 300 هزار تومن، آره، شاید 300 هزار تومن. خیلی داستانش قشنگه. حالا اگه می‌خواستین من بهتون بگم.
بله حتما، ما منتظریم که بشنویم داستان.
اولین استارتاپم تهران ترجمه بود. من هیچ پولی نداشتم. یعنی من دانشجو ارشد بودم آخر ترم 3 و خب مثل همه دانشجو ارشد، بالاخره شما خودتون های دکتر مراحل طی کردین میدونین، دانشجو ارشد توی ترم 3 عاشق تدریسه. یعنی من برم تدریس کنم توی دانشگاه، توی قلمچی، توی نمیدونم ببخشید مدرسان شریف، توی مؤسسه فلانی. اصلا عاشق تدریسه. منم خب مستثنا نبودم، منم عاشق تدریس بودم. و ولی رفتم هی گشتم اینور اونور، دیدم نه بابا اصلا کسی نیست که اینجا به ما تدریس بده و اینا وهمه. بی خیال شد، گفتم اوکی. خب من بچه درس خون بودم، من رتبه دکتریم هم 1 شده بود. من ترم 3 بود، پایان‌نامه‌ام تقریبا تموم شده بود، چراشون من از اول ترم 3 کار عملی رو توی انسپاستور ایران شروع کرده بودم. دقیقاً همینطوری که خودتون هم میدونید دکتر، دانشجوهای ترم 3 توی ارشد دیگه عاشق تدریسن و حالا بعضی فارغ التحصیلن، هنوز بعضیا ممکنه تا 2 سال 3 سال 4 سال بعد ارشدشون همچنان عاشق تدریس بمونن. بعضی نه، بعضی شاید زودتر واقعیت‌ها رو درک کنن. اونایی که دیرتر درک می‌کنن 4 سال 5 سال برای دانشگاه آزاد حمالی می‌کنن، حق تدریسی ساعتشون هم می‌گیرن، بعد متوجه میشن که زندگیشون اینجوری نمیگرده و باید برن یه کار پیدا کنن. من هم عاشق تدریس بودم، رفتم گشتم دیدم نه اصلا کار پیدا نمیشه. من یه فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی هم دارم. بعد از اینکه کنکور دکتری رو دادم میدونستم قبولم. گفتم خب من تا آخر شهریور که جواب دکتری بیاد بیکارم، چیکار کنم؟ برم دنبال کارم. من تو موقع مخارجم رو پدرم میداد تقریبا. حالا قبلش یه سری بیزنسایی داشتم که یه کوچولو پولمول داشتم، ولی عرضم به حضور شما که انقدی نبود که دیگه زندگیمو بگردونه و من باید به عنوان یک فرد کار شروع میکردم. دیدم که هیچ گزینه‌ای برای کار کردن ندارم. من با فوق دیپلم آزمایشگاهی گفتم من تهران بودم، خودم آمالیم، ولی تهران مسکنمو بردم بودم تهران با خانومم. گفتم برم با فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی هم برم تو آزمایشگاه کار کنم. گفتم چقدر بهم حقوق میدن؟ اون موقع مثلا شاید حقوقمون 550 تومن بود وزارت کاری. گفتم 550 تومن بهم میدن، من اجاره دارم میدم 300 تومن. من اینجا نمیتونم زنده بمونم. کار کردن منطقی نیست. گفتم خب اون موقع یه ماشین مثلا پیکان داشتم. گفتم برم با پیکان کار کنم، آژانس و اینا. گفتم اصلا روحی با مثلا آژانس و اینا نمیخوره. یه دوستی هم داشتم دکتر اکبری تو مؤسسه خلیلی درس میداد. بهش زنگ زدم گفتم میتونی تو مؤسسه برام تدریس بگیری و اینا؟ گفت که آره میتونم، ولی تو باید بیای با دکتر صحبت کنی. اتفاقا دکتر خلیلی خیلی آدم خوبیه. گفت باید بیای با دکتر خلیلی صحبت کنی که بهت کلاس بده اینا. گفتم نه من اصلا نمیخوام. گفتم اصلا من به روحیم نمیخوره من برم کسی بهم به من کار بده. میدونی اینجاست ژنتیکیه، اینجاست ژنتیکیه. مثلا اینجا باید یه غروری داشته باشی، یا یه چه میدونم، نمیدونم نگاه هم بود چی جوری بود اینا، انگار برای خودم بنبست ایجاد میکردم. گفتم من اصلا تو کتوکولم نمیره، پاشم بیام به اون بگم به من درس بده. نه عمرن، من فوق دیپلم، من فوق لیسانس فلان دارم، به من میده یا نمیده؟ من شاگرد اولم. گفت نه تو باید بیای بهش ریکوست بدی. گفتم من نمیام. گفتم برم آژانس کار کنم. بعد گفتم مثلا به روحیه‌ام نمیخوره برم با راننده‌های آژانس. من مثلا یه آدم خودم فرهنگی و آکادمیک و اینا، دیدم نمیشه اصلا. بعد گفتم خب چیکار کنم چیکار نکنم اینا. یادم اومد که دانشگاه شاهد روی بیلبورد، روی بورد دانشگاهش زده بود کلمه کارآفرینی. من اولین بار کلمه کارآفرینی اونجا دیده بودم. گفتم یکم سرچ کنم ببینم کارآفرینی چی اصلا. دقیقاً یهو دیدم عوض کردم. گفتم بذار به جای اینکه استخدام شم استخدام کنم، ببین اینوری میشه، خودم پول در بیارم. رفتم با کلمه کارآفرینی سرچ کردم. آقا من یه دیتای دیگه هم بهت، من همون موقعی که تو روزنامه همشهری دنبال کار میگشتم یه آگهی دیدم نوشته بود پی دی اف بده ورد. گفتم یعنی چی؟ یعنی میخواد سفارش تایپ بگیره، من باید عکس بگیرم یا پی دی اف بدم بهش ایمیل کنم، بعد این بر من تایپ میکنه ورد ایمیل میکنه به من. گفتم ای چقدر جالب، عجب، چیز خوبی. همینجوری تو تای ذهنم بود. آقا ما نشستم رو کلمه کارآفرینی، بس تمرکز کردم. یعنی یه 72 ساعت منو از کامپیوتر نمیتونی جدا کنی. نمیدونم خود کارآفرین چیه، شخصیت کارآفرین چیه، نمیدونم اصلا کارآفرینی چیه، چه کارآفرینیایی میشه انجام داد و و و تا دل ماجرا رو رفتم. خب بالاخره ارشد تنها چیزی که به آدم میده ریسرچر شدنه. یاد میگیری که چی ریسرچ کنی. بعد خیلی روش تحقیق کردم و اینا تا رسیدم به سایت ریاست جمهوری، یه کتابی بود 100 کارآفرینی. گفتم برم بخونمش. آقا این کتاب رو دانلود کردم و اینا، نوشته بود نمیدونم تو خونت قارچ پرورش بده بخون، نمیدونم فیلتر هوا تولید کن بفروش، نمیدونم فلان کن. همینجوری که داشت میگفت یکیشو نوشته بود میتونی بری توی دارالترجمه‌ها سفارش ترجمه بگیری، بیاری خونت ترجمه کنی، ببری دارو ترجمه تحویل بدی، میتونی پول در بیاری. خونم نزدیک انقلاب بود. گفتم ای راست میگه ها، این با روحیه‌ام میخونه، سوادم هم خوبه، میرم از دارو ترجمه مقاله میگیرم، میارم ترجمه میکنم، بعد میبرم تحویل میدم، اینجوری پول در میارم. دقیقاً خیش فرمایی میشد. بعد یهو این دیتا با اون دیتای قبلی که دقیقاً توی اون روزنامه دیده بودم که نوشته بود پی دی اف بده ورد بگیر، کراس خورد. ایده پردازی از اینجا میاد، کراسا میاد، یعنی تقاطع بود مختلف ایده تولید میشه. یهو کراس خورد، یهو داد زدم، گفتم آها من پیدا کردم. حالا ما چی پیدا کردی؟ گفتم من مسیر زندگی رو پیدا کردم. گفت چیکار کنیم؟ گفتم ما یه سایت میزنیم که توش مردم اگه سفارش تایپ و ترجمه دارن بیان سفارش ترجمه بذارن، ما اونجا براشون انجام میدیم، بهشون تحویل میدیم. از اون برم کشور که پل فارغ التحصیلی بیکاره، تو خونه‌هاشون برای ما ایمیل میکنیم، ترجمه میکنن، به ما تحویل میدن، ما میدیم مشتری. یه ایده خام اینجوری شکل گرفت تو ذهنم. حالا پول مول تعطیل. خب اصلا یکی از علتهایی که رفتم به سمت کار این بود که بابای گفت من دیگه پول بهت نمیدم، من پشتت وای نمیذارم، خودتی و خودت رو پای خودت وایسا. یعنی نقش پدرانهشو بازی کرد، خواست پسرشو مستقل کنه. بعد من گفتم اوکی عجب ایده ایو، برم دنبالش که سایت بزنم. آقا من شدم دنبال کسی که بیاد برام سایت بزنه. زنگ زدم این ور، زنگ زدم اون ور، اصلا هر کاری کردم میگم جواب نمیده. همه میگم 20 میلیون میگیریم، 30 میلیون میگیریم. من آن چه کاری رو انجام دادم که یک، خب اون موقع سال 1388، حالا بیسش میشد 87 خورده ای که ما حالا برنامه نویسی شد تو 6 ماه انجام دادیم، کمتر بودن افرادی که برنامه نویس باشن، الان خب خیلی بیشتر شده. آره بعد من 3 ماه گشتم که یک نفری رو پیدا کنم که به من بگه آقا یه مبلغی رو میخواست. آه یه جایی رو نگفتم قبل از اینکه دقیقاً اینو بگم، من همه استارتاپ ها یه توهمی تو ذهنم بود، همه کسایی که میخوان شروع کنن یه توهمی دارن. من که پول ندارم شروع کنم، من که دفتر ندارم شروع کنم. خب ایده رو داشتم، تازه رسیدم که نه پول داشتم نه دفتر. خب من اصلا عددی نبودم در تهران بتونم دفتر اجاره کنم، این خودش یه معضلی شده بود. خب من اومدم چجوری حلش کردم؟ با ارتباطات. من یکی از همکلاسیام انتشارات داشت، یه کتابی رو باهاش چاپ کردم. وقتی رفتم داخل انتشاراتش دوتا کارمنداش کاملا بیکار بودن. من یه ارتباطی داشتم. اونجا زنگ زدم بهش، گفتم خانم خیرخواه. گفتم چیه؟ گفتم من یه ایده دارم، میخوام شروع کنم. هستی با هم شروع کنیم؟ گفت آره، پاشو بیا صحبت کن. رفتم باهاش صحبت کردم، گفت آره هستم، بیا با هم شروع کنیم. من دفتردار شده بودم. یهو اصلا از هیچ یه دفتری داشتم با دوتا کارمند که میتونستم روشون حساب باز کنم. خب این میشه سرمایه. ببینید من فقط چشامو باز کردم ببینم چه سرمایه‌ای اطرافم هست. من هیچ پولی نداشتم. خانم خیرخوا گفت خزینه هاشم نصف من میدم. گفتم چقدر خوب. اون موقع من یک نفری از برنامه‌نویسا پیدا کردم تو شهرستان، تو شهر آمار، که یه نفر گفت من با 700 هزار تومان سایت تو می‌نویسم. گفتم واقعا با 700 هزار تومان؟ گفت آره. طرف می‌خواست ماجراجویی کنه نوشتن سایت رو واسه یک پروپوزال یاد بگیره. من 350 تومان پول دادم. 350 تومان خانم خیرخوا داد. و در حقیقت ما این سایت رو دادیم و زدن. خب نمیگم وقتی سایت اومد سریع به درآمد رسیدیم، ما خیلی وارد چالش شدیم، خیلی. من فقط یادم 3 ماه من بازاریاب استخدام کردم از تو روزنامه همشهری، اینا رو میووردم میرفتن کافی نتا رو پرزنت میکردن، یه قرون پول در نیومد، یه دوزاری هم در نیومد. بالاخره افلای بازاریابیشو شکوندیم و به درآمد رسید، که خب حالا متاسفانه بعدش با اون شرکا به مشکل خوردیم و من اومدم بیرون، یعنی سهم من رو خریدن، من اومدم بیرون. ولی در واقع اون اولین تجربه‌ام بود که اصلا ایدهش اومد و من تقریبا با 400 500 تومان من این سیستم رو لانچ کردم اومدم بیرون. و موقعی هم که اومدم بیرون من 60 میلیون استارتاپم رو فروختم، یعنی سهام خودم رو 60 میلیون فروختم. آره اومدم بیرون که دیگه از اون به بعد حالا پول داشتم، ولی دلیل نمیشد که من بگم استارتاپ بعدی اون با پول زدم. نه، من یکی از عقیده‌های راسخ من اینه که استارتاپی که با پول میگیره به هیچ عنوان نمیگیره. استارتاپ باید بدون پول بگیره. استارتاپی که با لوگوی 1 میلیون تومانی قرار شروع بشه، اون استارتاپ به هیچ جا نمیرسه. اگه تونستی با استارتاپ تو 50 هزار تومان لوگو بزنی، یعنی تو میتونی بیای بازاری بشی. تو اون کسی که برای استارتاپش 1 میلیون تومان پول بده، اون اصلا استارتاپ رو نفهمیده، درک نکرده.
آقای دکتر، شما به لابلای حرفاتون یه سری آماری دادید از تعداد نفراتی که مثلا با شما همکاری کردن، نزدیک 50 هزار نفر گفتید که در ایران تایپیست کار میکنن.
بله بله دقیقاً.
حالا یه مقدار از کارهای دیگه هم بگید. شما مامی فود رو هم راه انداختید، وکیل تلفنی و ارشدا، اینها یه سری آمارهای دوستم بیشتر دستاوردهای شما رو نشون بده.
آها فهمیدم. ببین ما مثلا تو وکیل تلفنی بالغ بر 600 700 تا وکیل از سراسر کشور دارن با ما کار میکنن. سیستمش اینجوریه، شما زنگ میزنید به یک تلفنی 909-907-0767، مشاوره حقوقی میگیرید و هزینه مشاوره حقوقی تو قبض تلفنت میفته، دقیقه 500 تومان. شما 10 دقیقه با وکیل صحبت میکنی، 10 تا 500 تومان 5000 تومان رو قبض تلفنت میاد. حالا من اینو کشوریش کردم. از توی این مشاوره وکلا پرونده میگیرن. از پرونده‌ای که می‌گیرم به وکیل تلفنی پورسانت میدن. این میشه بیزنس مدلش، خیلی راحت. این داره کار می‌کنه. مامی فود فعلا فقط تهرانه و 300 تا مامی الان دارن با ما کار می‌کنن. مامی یعنی خانم‌های خونه‌دار. اینا غذاهایی رو توی خونه درست می‌کنن، ما سفارش می‌گیریم براشون می‌فرستیم و اینا غذا رو آماده می‌کنن می‌فرستن برای مشتریان. سیستم فروش آنلاین غذای خانگیه. هنوز شهرستانامون رو شروع نکردیم، هرچند که استخدامامون رو توی شهرستانا داریم انجام میدیم، یه سری زیرساختا رو انجام میدیم که بعدش داریم میره به سمت فرانچایز. ایشالله من اولین آنلاین فرانچایز رو توی ایران رو مامی فود پیاده میکنم، چون ما فرانچایز رو به صورت سنتی داریم. مثلا آیس بک اومده فرانچایز میکنه به صورت سنتی، ولی هنوز آنلاین فرانچایزی تو ایران من ندیدم که ایشالله ما میتونیم آنلاین فرانچایز، یعنی من ادمین مثلا الان رشت و اصفهان و دقیقاً شیرازش رو به شدت تو پیگیری هستیم، ولی من هنوز زیرساخت ندارم بهشون فرانچایز بدم. ادمین رشت رو میدم به یک نفری توی رشت، مامیای رشت، کاربرای رشت، و اینا مستقیم یه سایتی دارن که هم مشتریاش هست هم مامیاش هست، هم دانش بازاریابی، هم دانش مدیریت بیزنس، همه چی، هم سیاست قیمت گذاری، همه چی، همه رو به صورت یه پکیج من به یک فردی در رشت میدم که بتونه دقیقاً مامی فود رو در فرانچایز رشت بتونه کنترل کنه. تو مامی فود مثلا اینجوریه. تو ارشدان خب سیستم چاپ کتابه، اونجا هم ما با زیرساختی که از آماده سازی فایل کتاب داریم تونستیم قیمت شکنی های عجیبی بکنیم، خودش یه ایجاد ارزشی بود. تو ارشدان ما تقریبا بالغ بر 1000 تا مؤلف دارن با ما کار میکنن. عرضم به حضور شما که
جی پی هم اندازی کردید.
جی پی پلتفرم دادن درگاهه، درگاه آنلاین، یعنی شما سایتی دارین که مثل زرین پال، شما سایتی دارین که میخواین درگاه داشته باشین، ما بهتون درگاه میدیم، 0.5% از پرداختیاتون رو. این درگاه جی پی هست. عرضم به حضور شما که داستانت هم که جدید زدم، شاید 1 ماه 2 ماه الان دارم داستانت کار میکنم خودم، هنوز درآمد نرسیده. هیجان من تو داستانته، دوست دارم. فروش کتاب داستانه، کتاب داستانه کاستومایز شده، یعنی شما اسم بچه‌تون یا اسم فردی که می‌خواید بهش هدیه بدین به همراه عکسشو میدین، قهرمان اون داستان میشه بچه‌تون. ما در قالب قهرمان داستان یه سری آموزش‌هایی رو به بچه‌تون میدیم که در حقیقت مثلا اگر بچه از نظر سنی توی زمانیه که هول میده بچه‌های دوستای اطراف خودش رو، ما میایم قهرمان داستان رو میذاریم اسم بچه‌تون، عکس بچه‌تون، و تو اون داستان نکته آموزشیش اینه که هول دادن کار خوبی نیست. در حقیقت این مثلا میشه داستانت. باز بگردم این استارتاپ چی داریم.
یه استارتاپ، بله، در مورد ژنتیک و اینها هست که بیشتر تخصصیه.
ژناریاست که خب تو حوزه بیوتکه، یعنی خب چون استارتاپ ها هم تو حوزه آی تی داریم هم تو حوزه بیوتک دیگه. اون دقیقاً توی حوزه بیوتک، دقیقاً تو تولید کیت و ایناست. باز چی داریم؟ وکیل تلفنی و ژناریا و ارشدان،
ایران تایپیست و
داستانه،
جی پی هم که گفتید و
و رایو مارکتینگ.
رایو مارکتینگ
خب خدمات بازاریابی اینترنتیه. ما اولین تولید کننده محتوا هستیم در ایران به صورت آوتسورس، یعنی ما اینجا 7000 تا نویسنده داریم، 11000 تا گرافیست، موشن گرافیست داریم. شما تولید محتوا بخواید بکنید، حالا برای سئو سایتتون و یا حالا اصلا بازاریابی محتوایی، اینجا ما یه بستری ایجاد کردیم که بتونید با بهترین هزینه بهترین کیفیت‌ها رو بگیرید. به علاوه موشن گرافی و بنر و دیگه هر چیزی که در این راستا هست، حالا ریپورتاج و خدمات سئو و اینا.
این تعداد کسب و کارها واقعا هیجان انگیزه که شما گفتید. مون تا اینا هم هر کدومشون یه سری ایده‌ای پشتشون هستش. میخوام ببینم که چی کار میکنید که شما ایده‌ای خوب به ذهنتون میرسه.
والا من یکی از دوستانمون، آقای دکتر خراسانی، رئیس مرکز رشد دانشگاه شمال آموله، راجع به هر ایده‌ای که صحبت میکرد بعد میگفت من رابطه‌شو تو فلان اداره دارم و اینو مثلا مشتریشو دارم ستمون. بعد برگشتم بهش گفتم شما اصلا موقعی ایده رو شروع می‌کنی که بازاریابیشو بشناسی؟ گفت آره دیگه. واقعیتش اینه که خب تو دنیای استارتاپ ها من شاید ایده ها خیلی ایده های جذابی باشن، شاید ایده ها اصلا ایده های خیلی خوبی باشه، اسنپ ایدهش عالیه، ولی من نه در اون حد هستم که بتونم استپ رو شروع کنم، نه بازاریابیشو میشناسم، نه مارکتینگشو بلدم، نه پولشو دارم، نه سیستم سازیشو بلدم، هرچی من توش نمیرم. ایدهش ایده عالیه. شاید وجه مشترک همه این ایده ها که درصد شکست اینا رو میاره پایین، به خاطر اینکه من همیشه ایده رو از مارکتینگش بررسی میکنم، میبینم که این ایده ای که میخوام شروع کنم چه ایده هایی برای مارکتینگش دارم، حالا میتونم شروعش کنم یا نه.
آی دکتر، مهمترین درسی که از این همه کارآفرینی گرفتید شما چی بوده؟
اگه عاشق کارآفرینی نیستید اصلا توش نیایید، خیلی سخته، پدرتون در میاد، دنیا رو از دست میدید. باید با زندگی کنین، باید با خود کارآفرینی زندگی کنین، زندگی دیگه ای وجود نداره. یکم براش خودت سخت نیست، یعنی وقتی خودت عاشق کارآفرینی، برای خودت سخت نیست، برای اطرافیانت خیلی سخت میشه. تو رو از دست میدن.
به نکته خوبی اشاره کردید، این که واقعا کارآفرین باید دیگه همه وقتش و همه انرژیش رو بذاره، همینطور که گفتید روز حتی تعطیل هم نداره. آی دکتر، شما دیدتون با این تعداد کارآفرینی خیلی وسیع شده، با این حجم از کاری که انجام دادید، به نظر شما الان تو بازار ایران چه فرصت‌هایی برای کارآفرینی پررنگ‌ترن؟
میدونی خیلی وابسته است به اینکه توانایی اون فرد چقدره. ما حالا توی پلنیم، داریم، خود این خودش استارتاپ بعدیه که من دارم روش کار میکنم، حالا یکی هم کارهای زیرساختی داره و دارم روش انجام میدم. ببینید خیلی از من سوال میکنن، خیلی خیلی، من 5 میلیون پول دارم چی کار کنم، من میخوام استارتاپ بزنم، چه استارتاپی رو بزنم؟ میدونی این یه تصمیمیه که خیلی از ایکس فاکتورها یا فاکتور زیادی روش تاثیر دارن. یکیش میشه پول، یکیش میشه الان کشور چه استارتاپایی رو نیاز داره، یکی دیگهش این توانایی خود اون فرده، علاقه اون فرده، نمیدونم ارتباطات اون فرده. میدونی خیلی فاکتورهای زیادی تاثیر میذاره که اون فرد بتونه تصمیم بگیره که کدوم رو بتونه شروع کنه. به نظر من نمیشه اینجا نسخه پیچید. میشه ها، شاید یه نفر بیاد 2 روز با من حرف بزنه و تمام جیک و پوک زندگیشو، نمیدونم روابطشو، ذهنیتش رو به من منتقل کنه، من بهش بگم تو برو این کارو بکن، این بهترین مسیر برای زندگیه. من یه مثال براتون بزنم. من یکی از دوستان 22 سالش بود، حدود شاید 7 8 سال پیش بود، همون موقعی که من وارد، حالا اون موقع اسمش استارتاپ نبود، من اون موقع بهش میگفتم برم یه سایت بزنم، الان جدیدن به استارتاپ. اون موقعی که من می‌خواستم برم یه سایت بزنم، یکی از رفیقامون بعد از خدمت سربازیش اومده بود، 22 سال سنش بود، 20 میلیون تومان پول داشت، گفت من چیکار کنم. خب این رفیق من بود، من همه زندگیشو میدونستم. پدرش بنا بود، اواخر بناییش دو بارم کار بازسازی انجام داده بود، ولی بی سواد مطلق بود پدرش. این رفیق ما هم توی دوره دبیرستان دیپلم بود، این رفیق توی دوره دبیرستان کاشیکار، زیر دست کاشیکار رفته بود، زیر دست بنا رفته بود، زیر دست نمیدونم همه قسمت‌های ساختمون سازی رو بلد بود. بهش گفتم ببین تو الان یه موقعیت طلایی داری، تو با توجه به دانشی که داری و ارتباطات، شبکه ارتباطات دیدی، تو همه بناها رو داری، تو همه کاشیکارا رو داری، پدرت الان 30 سال بناست، اطلاعاتت عالیه، پدرت قدرت ریسک نداره، تو برو تو کار ساخت و ساز، تو موفقی، تو خیلی راحت میتونی پول در بیاری. نمیتونستم بهش بگم برو تو استارتاپ، اصلا منطقی نبود، اون اصلا نمیتونست موفق باشه. این رفت تو کار ساخت و ساز و میلیونر شد. میدونید خیلی وابسته است. ولی الان من خودم مثلا یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم و میدونم آینده خیلی خوبی داره، مثلا استارتاپ های بومگردی رو میپسندم، یا یکی از استارتاپ هایی که حالا به خاطر ارتباطاتی که در خارج از کشور داریم و میدونم که ایران به سمتش میره، توجه به دیتاهایی که توی تهران دارم از تیمایی که داره شکل میگیره و داره انجام میدم و میدونم خیلی خوبه و جواب میده، بازاریابی های لوکال برای مشاغل مختلفه، بازاریابی لوکال برای مشاغل مختلف. ببینید الان بحث خود گوگل مپ داره دیگه، شما همه بیزنس ها میان لوکیشن خودشون رو توی گوگل معرفی میکنن، تا اینکه مثلا شما وقتی توی گوگل مینویسی تعمیر سماور، یه کسی که تعمیر سماور بلده و بهت نزدیک‌تره تو گوگل مپ بهت نشون بده. متاسفانه یا خوشبختانه گوگل توی گوگل ریویوش شکست خورده، یعنی که نتونسته موفق در بیاد و کامنت هایی که مردم برای مشاغل مختلف توی گوگل مپ میدن رو گوگل نتونسته کنترل کنه و کامنت های فیک زیادی رفته. مردم آمریکا اعتماد خودشون رو به این کامنت ها از دست دادن، به خاطر همین کسی نمیره برای دریافت خدمات توی گوگل سرچ کنه. دارن اپلیکیشن های مثلا یلپ، یکیشه مثلا اپلیکیشن یلپ دقیقاً الان داره توی آمریکا کار میکنه برای بازاریابی یا ارجاع مردم به خدمات مشاغل مختلف به صورت لوکال. خب این استارتاپ آینده ایرانه، مال الان نیست، مال دو سال بعده. کسی از الان بره تو دیولپش و خوب این فضا رو بشناسه، دو سه سال بعد برنده است.
خیلی نکته عالی بود. اگه کسایی که خواستن میتونن از این نکاتی که شما گفتید استفاده بکنن. آیا دکتر اگه بخواید به ما دو تا کتاب خوب معرفی بکنید که تا حالا برای خودتونم خیلی مفید بوده، اون دو تا کتاب چی خواهد بود؟
کتابا خیلی زیادن. باید حالا یه سری کتابا روانشناسی ان، بالاخره کتابای برایان تریسی، کتابای در حقیقت سوشال اسکیلز، مثلا کتابایی که در مورد اجتماعی طرف بالا میبره، ایکیو طرف بالا میبره، اینا رو باید بخونن. به نظر من کتابا رو باید تخصصی انتخاب کنن، یعنی باید طرف ببینه کدوم سمت داره میره و بر اساس اون سمت، چون کتاب که حالا ماشاءالله زیاده و اصلا نمیشه گفت طرف در چه سطح دانشیه، چه سمتی میخواد بره، بعد بیاد فلان کتابو بخونه. میدونی چی میگم؟ همین دقیقاً نمیشه اسم کتاب خاصی رو برد، ولی تا میتونن از آموزش ها استفاده کنن. من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، خیلی مردم ایران، حالا مثلا حالا من اسم یکی رو میبرم تبلیغم میشه، مثلا آقای ماهان تیموری، میگن آقا این مثلا سابقه کاری نداره. خب من الان کارآفرینم، من اومدم چند تا بیزنس استارت زدم، ماهان تیموری اصلا استارتاپ نداره. حالا خودش میگه داره، من میگم نداره، بعد بینانه تیموریش این استارتاپ نداره، ولی آموزشش که خوبه. تو چیکار به این داری که این خوبه یا بده؟ مثلا تو بیا آموزشاشو ببین، حالا پکیجش گرونه نخر، برو یه جایی دیگه پکیجش ارزان‌تره بخر، ولی برای آموزش تو این زمینه هزینه کنید. نمیتونید هزینه کنید، گوگل همش هست، برو گوگل بخون، اصلا نیازی نیست پول بدی، ولی برای آموزش هزینه کن، زمان بذار، برو بخون آموزشو، پول بده به سمتش. کتاب با خوندن مطلب توی گوگل فرقی نمیکنه، مطلب مطلبه دیگه. شما مهم اینه که برید تو گوگل مطلب بخونی آقا شخصیت کارآفرین چیست، برو تو گوگل بخون، میشه کتاب. نکته ای که کلا میخواستم بگم اینه، خودتون خوب بشناسید، بر اساس شناختی که از خودتون دارید حرکت کنید. اگر قدتون 1.70 به دنبال بسکتبالیست شدن نرو. این خیلی نکته مهمیه. خیلی ها اینجا این دوتا چیز رو با هم قاطی میکنن. طرف میاد و تواناییشو نداره ولی یه هدف خیلی گنده میگیره، میره جلو شکست میخوره. بس به اندازه قد خودت بپر. این میشه کل داستان. حالا چجوری میتونی از قد خودت بپری؟ هرچی خودتو بهتر بشناسی راحت تر میتونی دقیقاً تصمیم گیری کنی. چجوری میتونی بیشتر خودتو بشناسی؟ مطالعه کن. حالا یه سری مطالعات روانشناسیه، یه سری مطالعات شخصیت شناسیه، یه سری مطالعات تخصصی اون بیزنسیه که میخوای شروع کنی. اینا رو با هم جفت کن تصمیم.
شما با نزدیک 50,000 نفر همکاری کردید، واسه شون بستری رو فراهم کردید که کسب درآمد بکنم و در کل تأثیر زیادی گذاشتید، هم از لحاظ کارآفرینی و هم این که از لحاظ آموزشی دارید میرید شهرهای مختلف هم آموزش میدید، من میدونم کارگاه های مختلفی دارید برگزار میکنید و این یعنی تأثیر گذاشتن. حالا سوالم از شما اینه که تأثیرگذارترین فرد در زندگی خودتون چه کسی بوده؟
تأثیرگذارترین فرد در زندگی من پدرم. پدرم. البته اگه بگم تأثیرگذارترین فاکتور میشه پشت کار، ولی تأثیرگذارترین فرد میشه پدرم. علتش هم اینه که من پدرم به طرز فجیعی به من باور داشت. شاید اون موقعی که داشتم گم میشدم فقط باورهای پدرم بود که منو نجات داد. باورهاش، یعنی وقتی فکر میکردم که پدرم اینجور به من باور داشت، باعث میشد که همیشه انگیزه داشته باشم برای اینکه به هیچ عنوان شکست رو نپذیرم.
درسته.
به هیچ عنوان
بله.
نتونم بپذیرم اینی که هستم الان هستم، نه، چون همش احساس میکردم پدرم یه جور دیگه من رو باور داره، من به اون برسم. خیلی به من این، شاید بگم افراد تاثیرگذار تو زندگیم زیادن ها. شما گفت گذارترین تاثیرگذارش واقعا پدرم.
اما پشتکارم، چون از یه کسی باید این الهام بگیرید دیگه، این پشتکاری که گفتید من خیلی مدیون پشتکار هستم، این پشتکارم از پدرتون الهام گرفتید؟
نه نه نه، من پشتکارم رو دقیقاً از داماد اون دکتر توکلی، دکتر حقوق دارم، از ایشون گرفتم. چون تو همه سیستما با منن، خب به شدت پشتکارشون عالیه، به شدت پشتکارشون عالیه. شاید من الهام پشتکارم از ایشونه. فوق العاده فرد با پشتکار، با جدیت و عاشق کار. عاشق کار، من یک کلمه میتونم بگم، عاشق کار.
عاشق. خیلی ممنونم از این نکات خیلی خوبی که به ما گفتید. من که لذت بردم از این مصاحبه، امیدوارم که بقیه هم که اینو میشنون لذت کافی رو برده باشن.
همین که دقیقا تو این اکوسیستم استارتاپی دارین اطلاع رسانی میکنید دقیقا به مردم عزیزمون، خودش جای تقدیر داره. تا هر کمکی باشه من
متشکرم از شما، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. در نهایت امیدوارم از نکاتی که دکتر یوسفیان امروز در مورد کارآفرینی گفتن استفاده کرده باشید. گوش کردن به بقیه پادکست‌های رایگان رو هم از وبسایت farshadakhtaryan.com فراموش نکنید. پاینده باشید. خدا نگهدارتون.